عباد الله به تقوی الله. شما بندگان خوب خدا رو و خودم رو به تقوای الهی دعوت میکنم. تقوا هوشمندی است، تقوا پرهیز از غفلت است، تقوا توجه به خطرات نفس اماره و صیانت از آسیب‌های هوا و هوس است، و تقوا مقابله با بیدینی و بیدین هاست. تقوا سنگر است، تقوا سلاح است، تقوا بصیرت است، تقوا چراغ روشن هدایت الهی است برای بندگان خدا. در قرآن کریم آثاری که برای تقوا مطرح شده به نظر می رسد جالبترین و مهمترینش این است که خدا فرموده است ان الله يحب المتقين. انسان با تقوا، انسان تقوا پیشه محبوب خداست. شما نعمتی بالاتر از محبت خدا در عالم پیدا نمی کنید. کسی محبوب خدا باشه، خدای متعال وقتی بنده ای رو دوست بدارد، ان الله اذا احب عبدا لم يدخله النار، خدا راضی نمیشه دوست خودش رو بسوزاند، نمیگذاره آدم جهنمی بشه. اگر کسی محبوب خدا شد يدخله الجنه، خدا او رو بهشتی میکند. و در این حدیث قرب نوافل که در گفتمان عارفان ما و انسانهای بیدار دل ما هم گفتمانش رایج است، هم خودش خط روشنی است و توجهش دلانگیز است. کسانی که علاوه بر التزام به واجبات و فرائض الهی به مستحبات و نوافل به خاطر قرب به خدا، لا یزال یتقرب الی العبد بالنوافل، همواره بنده از طریق نوافل به من نزدیک میشه. خدا میفرماید، حدیث قدسی است، اونقدر استقامت میکند در انجام نوافل حتی احبه، تا وقتی که درجه محبوبیت رو از من بگیره. وقتی مدال محبوبیت نصیب شد، اون وقتی که او نیست، مرحله مرحله فناست، من چشم او میشم، من دست او میشم، من زبان او میشم. اگر کسی میخواد لسان الله بشه، عین الله بشه، ید الله بشه، خدا همه کاره او باشه و او با خدا ندار باشه و رنگ خدا بگیرد، باید رعایت تقوا رو بکنه. تقوا یکی این که انسان در خلوت بین خود و خدا حسابی داشته باشه، صرف نظر از این که مردم چه قضاوت میکنن، ببینه خدا از او راضی هست یا نه، ببینه امروز اگر مرگ آمد با پرونده بی اشکال داره به محضر خدا میره یا خدای نخواسته با نگرانی داره میره. قضاوت دیگران ملاک نیست، خودم به خودم نمره میدم یا نه، خودم این نمازهامو قبول دارم یا نه. روز میگذرد، شب میگذرد، زبانم شب و روز پاک بوده، چشمم پاکیزه بوده، خانواده آزاری نداشتم، همسایه آزاری نداشتم، ظلم به مشتری نداشتم، مسئول اداره است، حقوقی که میگیره بین خود و خدا حجتی داره، داره کار میکنه، به مردم که فخر فروشی نمیکنه، جستی که نداره، مواجب بگیر مردم هست و جستش جست خدمتگذاری است، محبت است، تکبر نداریم، حسد نداریم، ریا نداریم، تزویر نداریم. تقوا باید در مصداقش آدم تو خودش بگرده ببینه که آیا پوششی داشته که این آتش های جهنم که برشمردیم برخی از اونها رو، ایمانش رو نسوزنده باشه، سعادتش رو نسوزنده باشه. ان الله يحب المتقين. در بحث های گذشتمون در مائده الهی متنعم بودیم، قرآن معدوبت الله، سفره خداست و سوره مبارکه فاتحه الکتاب عدل قرآنه، همه پذیرایی های الهی که پذیرایی جامعی است و چیزی خدا برای مهمانهاش کم نگذاشته، همه امور ضروری و امور راجح رو ارزانی داشته. اون چه در قرآن برای انسان به عنوان تکریم خدا واجباتی رو بیان فرموده، محرماتی رو مشخص فرموده، معارفی رو، اخلاقیاتی رو در اختیار انسان قرار داده، یک کپسولی خدای متعال درست کرده که تمام عناصر لازم، مواد مفید در قرآن کریم رو در این کپسول خلاصه کرده و اسمشو گذاشته سوره حمد و سوره فاتحه الکتاب. رسیدیم به این جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین. در اینجا بعض بزرگان بیانی دارند که مقدمه بحث شفاعت ما میتونه باشه و اون این است که عبادت در قرآن کریم در سه مجرا به کار رفته است. یکی در مورد اطاعت عبادت گفته شده است. فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. در سوره مبارکه یاسین این اهدنا الصراط المستقیم هم که جمله بعدیش اونجا هم کمک میکنه، صراط مستقیمی که ایاک نعبد و ایاک نستعین و در استعانت از خدا اهدنا الصراط المستقیم رو میگیم، در این آیه مشخص شده الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. آیا با شما پیمانی ندارم من که شیطان را عبادت نکنید؟ معنایش این است که به وسوسه های شیطان، به القاعات شیطان شما گول نخورید، اطاعت شیطان نکنید. و ان اعبدونی، بندگی من یعنی اطاعت من رو بکنید. هذا صراط مستقیم. نکته دومی که در عبادت در قرآن کریم به کار رفته است عبارت است از خضوع و تذلل. انسان در برابر کسی نهایت خضوع رو تذلل رو، نرمش رو، خودشو پایین بیاره و طرف رو بزرگ به حساب بیاره. این هم فرمود فقالوا ان نؤمن لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون. این منطق فرعون است، به موسی و هارون که دو تا انسانند و قوم او در برابر ما ذلیلند، موقعیتی ندارند، خضوع میکنند، وقعی به اونها نمیگذاریم. و مرحله سوم تعلق است، یعنی پرستش، که اونی رو که در ذهنها میاد از عبادت، همین مرحله سوم است که تعلق است. قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرک به. تمام انبیا آمدند بشر را به الوهیت خدا، به پرستش خدا دعوت کردند. هر پیغمبری آمده است ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، بنده خدا باشید، خدا پرست باشید و طاغوت ستیز باشید. این که انسان فکرش، قلبش، جوانحش مملو و از عشق خدا باشد و بیقرار او باشد و عشق و پرستش رو نثار ذات او بکند و در برابر دیگران پرستشی نداشته باشد، این تابلویی است که همه انبیا این تابلو رو نصف فرمودن و بشر رو به توجه به این تابلو دعوت کردند. ایاک نعبد. خب این پرستشی که مال پروردگار متعال است و ما در این کریمه خدا فرض کرده است، نمیتونیم نگیم، هممون باید بگیم ایاک نعبد، فقط تو را میپرستم، یا استعمال کلمه در اکثر از معنا هم مدققین از اصولیین گفتند جایگاه دارد، یا که نعبدو، هم تو را میپرستم هم در برابر تو تذلل دارم، کوچکم، هیچم، فقرم، نادارم، ذلیلم، مسکینم و هم مطیع تو هستم. زندگی من با دستورات تو مهندسی شده است. کاخ زندگی من، حرم و حریم زندگی من با معماری پیغمبر توست و با شرع تو من نفس میکشم و زندگی میکنم. حالا این ایاک نعبد، یکی اینه که چرا ما ایاک نعبد میگیم و ایاک اعبد نمیگیم؟ حتی در نماز شبهاتون امیدوارم انشاءالله خدا این ثروت عظیم را، این گنج پنهان را که واقعا گنج پنهان است، پروردگار عزیز در قرآنش فرموده است کسانی که تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، شبها بستر راحت را تجافی میکنند، خالی میکنند و برای ارتباط با خدا از بستر بیرون میآیند و خدا را از روی امید و ترس میخوانند، خداجو هستند، جستجوی خدا، یافتن خدا در سحرها میسور است. کسانی که در اون لحظاتی که چشمهای عموم مردم به خواب است، با اونها خدای بیدار را بیدار میبینند و با خدا خلوت سحر دارند و نماز شب میخونند، خدای متعال فرمود فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعیون. هیچ کسی خبر ندارد. اینقدر این عشق خاصه، میان عاشق و معشوق یک رمز پنهانی است که من هم همون گونه که او در خلوت آمده، من هم برای او خلوتی رو منظور کردم که لا تعلم نفس ما اخفی لهم، احدی نمیدونه من چه برای او تدارک دیدم، چه برای او ذخیره کردم. اما وقتی پیش من میاد و ثمره نماز شب و خلوتش رو من به او نشون میدم، گریه شوقش میگیره و اشک شوق از چشمان او فرو میریزد. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. این نماز شبی که انسان در دل شب در خلوت سحر بین خود و خدای خود دارد، در اونجا هم واجب است سوره حمد بخواند و بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین. حق نداریم بگوییم ایاک اعبد و ایاک استعین. چرا ما ایاک نعبد میگیم؟ چرا حق نداریم ایاک اعبد بگوییم؟ این هم جز مسائلی است که جای بحث دارد. اما یک نکته از نکات مختلف و توجیهات دلانگیزی که در این رابطه گفته شده است به محضر شما تقدیم می دارم، و آن این است که و ام من شیئن الا یسبحو به حمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. جمله ذرات زمین و آسمان، اینا همه لشکر خدایان، هم لشکر خدان، قشون خدان، هم عاشق خدا هستند. تمام خاکیان و افلاکیان، تمام فرش و عرش، ملک و ملکوت، اون چه یوراست و اون چه لایوراست، آن همه سرود عاشقانه همخوانند. دائما ذکر الهی در وجودشون متجلی و ساطع است و همواره از کمون وجودشون به سوی خدا می جوشند، مشتعل می شوند و آب می شوند که خود نباشند و فقط او باشد. لیس فی الدار غیره دیار. از اینکه هستش خجالت می کشد و می خواهد هستی خودش رو به فنا برساند. الا الالله تسیر الامور. شما وقتی نماز شب می خونید، وقتی سجده خاضعانه دارید، فکر نکنید خیلی مهمید. این خاکی که شما سر به اون خاک گذاشتید، پا روی اون خاک گذاشتید، این خاک هم میگوید سبوخون قدوس رب الملائکه و روح. ایام ایام عزای سالار شهیدان است و روز اول سفر روز ورود کاروان تبلیغی امام حسین علیه السلام. انسان‌های همیشه آزاد که آزادی واقعی و حریت را اونها بنیان گذاردند، و هر که دنبال آزادی است باید گوشه چادر بیبی حضرت زینب سلام الله علیها را بگیرد تا رسم آزادگی از تعلقات را یاد بگیرد. از امام زین العابدین علیه السلام در شام که سخت‌ترین مصیبت‌های قال الله در شام بود، مصیبت اینها قدم به قدم برای احدی جز این ظرفیت قابل تحمل نبود، نه روز عاشورا جز اینها میتونستن شهادت امام حسین رو تحمل کنن، داغ علی اکبر رو تحمل کنن، تیر خوردن یک کودک شیرخوار در داور پدر تحمل. من هم منظره ای که کنار گودی قتلگاه امام سجاد حالی پیدا کرد که حضرت زینب نگران شد. نه در شهر کوفه به مسجدش به مجلس شراب وارد کردند اینا رو، نه دم دروازه کوفه که اولین بار بود حضرت زینب گم شده خودش رو پیدا کرد، ولی دیگه تو زمین نبود، ماه آسمان شده بود. یا هلالن لم بستتم بکم، این مصیبت های جانکاه هیچ کدومش مثل شام نبود. امام سجاد علیه السلام بر حسب نقلی به نعمان ابن منذر چندین مصیبت رو در شام فرمودن برای ما وارد شد. یکی این که از صبح تا غروب یک راه کوتاهی رو تا غروب طول کشید ما رو ببرن، چون همه به تماشا آمده بودن، دف می زدند، کف می زدند، فوش می دادند. سنگ می زدند. دوم این که از بالای بام ها بر سر ما آتش و خاکستر می ریختند، که فرمود آتشی به سرم افتاد، دستم بسته بود، نتونستم آتش رو جدا کنم، عمامم سوخت. مصیبت سنگین تر این بود که این سرهای بریده پدرم رو، عمویم ابوالفضل رو، علی اکبر رو، اینا را قاطی کجاوه ها آورده بودند به این عراض لوباش به تماشای اینا خودشون رو به این محمل ها نزدیک میشن. فرمود ما را به محله یهود و نصارا بردند، اونجا تحقیق کردن که اینا همون آیند که در خیبر پدران شما را کشتند، به اونها به عنوان انتقام به ما حمله می کردن، زخم زبان می زدن و نهایتا ما را در یک خرابه ای سکنا دادن که سقف نداشت، روزها از گرما و شبها از سرما. این بچه ها مشکل داشته. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل و سلم علی رسولک و امین وحیک مبلغ رسالاتک سیدنا ابوالقاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة و و على ائمه المسلمين علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح الحجة القائم حجتك على عبادك و امنائك في بلادك بهم نتولى و من اعدائهم نتبرع الى الله تبارك و تعالى. اوصيكم عباد الله و نفسي بتقوى الله. تقوا پرهیز از گناهان. در میان گناهان، گناهی که خدا نمی بخشد شرک است. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. غیر از شرک خدا زمینه امید به ما داده که هر چی کردیم با خدا طرفیم، با کریم طرفیم، می بخشد. ولی خدا شرک را نمی بخشد. شرک هم یکیش دامنگیر ماست و باید پناه به خدا ببریم و خودمون رو تا دیر نشده اصلاح بکنیم. با اون ریاست، ریا شرک خفی هست. من به مسئولین اجرایی، قضایی، تقنینی عرض میکنم که شما در حق ما دعا کنید، ما هم برای شما دعا میکنیم. یه خورده خدا تو کارمون باشه. مرحوم شیخ جعفر شوشتری علی الله مقامه در مواعظش دارد که پیغمبران آمدند جامعه رو به توحید دعوت کردند، من شما را به شرک دعوت میکنم. میگم خدا را هم به حساب بیارید، برای خدا هم یه حسابی باز کنید. آخه خدا هست. به این مردم برسیم، این مملکت را از این خطر نجات بدیم. دشمن همه راه ها را تجربه کرده و شکست خورده. به دو مسئله امید دارد. یکی مسئله ایجاد اختلاف، دو قطبی کردن، بی اعتمادی، بی اعتقادی، اومده غارت ایمان بکنه، غارت اعتقاد بکنه که انقلاب ما انقلاب اعتقادی است و بر اساس اعتقاد. مردم انقلاب نکردن تا چیزی بگیرند، همه چیزشون دادن که اسلام بیاد. امروز هم برای حاکمیت اسلام مردم همه چیز رو میدن و صادقانه میدن. بیایید ما هم مسلمان باشیم و از خدا بخواهیم و توفنی مسلما. این روزها میگذرد، این ریاست ها والله حباب روی آبه، با یک طوفانی آمده با یک طوفانی میره. اما مسئولیت داریم، امانت سنگین است، به عهده ما گذاشته شده است. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اما مسائلی که از یکی مسئله اراجیفی بود که رئیس جمهور امریکا در جمعه گذشته به زبان همیشه خراب خودش اوورد، زبان ناموزون، بی انضباط و بی اخلاق خودش، مطالبی که همینجور هم از رو بیشتر توقع نبود. اما باید ما هوشیار بشیم و بیدار بشیم که قضیه چیست. معجزاتی که در انقلاب ما اتفاق افتاده است، کفر و استکبار و دنیای سلطه این رو نمیتونه تحمل بکنه. اون روزی که ما مسئله هسته‌ای نداشتیم، موشک نداشتیم، نفوذ منطقه‌ای هم نداشتیم، در داخل کشور خودمون انقلاب کرده بودیم، اونها این پدیده نو که پدیده حاکمیت دین در مجرای ولایت فقیه است، این رو برای غارتگری خودشون